منابع که به نوعی از منابع درآمدی مستقیم و غیر مستقیم کشور ما مدیریت می شود نچشیدم. بالاخره بیش از اکثریت اقشار جامعه ما یا کارگرن یا کشاورزن یا بالاخره همین کارمندم طبقات پایین جامعه زیاد داریم. خب طبیعی که وقتی که بحث یارانه و هدفمندی یارانه مطرح می شود این بود که هدف اصلی بود که این منابع مستقیم یا غیر مستقیم اثرش تو سر سفره‌های مردم لمس بشود، یه مردم احساس کنن که این منابعی که دولت مدیریت میکنه تو سر سفره‌های مردم احساس میشه.
بله
طبیعی که تو این بخش با توجه به تصمیماتی که گرفته شده در سنوات اخیر بالاخره واقعا مردم هنوز رضایت کامل را ندارن. شما همین منابع 42 هزار میلیارد تومان سال 1300 بودجه سال 1398 و این عدد هم در سال قبل هم بیشتر بوده، خب مستقیما یاران مستقیم به مردم میدن، یا 930 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که خود جناب دکتر نوبخت اعلام کردن یارانه پنهان غیر مستقیم و مستقیم حالا از قبل درمان یارانه رفاه و چیز دیگه داره پرداخت میشه، در صورتی که دولت‌های دنیا این راه را رفته، تجربات خوبی هم وجود داره، بالاخره اندیشمندان اقتصادی کشور ما پیشنهادهای خوبی دادن با توجه به این که ما بالاخره 5 6 میلیون جوان بیکار هم توی مملکت داریم، خب اینا هم باید از این قبل برخوردار میشدن، خب میتونستی عرضه به تقاضا به مدیریت متوازن این بخش صورت بگیره.
آی دکتر بابایی آخه الان چندین سال گذشته، یه دولت رفته دولت دیگه اومده، این دولت دور دومش دیگه یه مدت زمانش سپری شده، ولی باز هم هی بحث اینه که ما نمیتونیم شناسایی کنیم کیا ثروتمند هستن کیا نیاز ندارن. واقعا اینجوریه، در حالی که شما تو اداره مالیات که میرید تا ریز در واقع پولی که تو جیب مردم هست هم دارن بر اساسش مالیات میگیرن. این الان نکته ای که مردم بهش خیلی اعتراض دارن و من تو جایی که
دولت هم تلاش کرده که بحث شناسایی درآمد ابسلا سبد خانواری افراد را به نوعی سامانده‌ای بکنه. بانک اطلاعات خوبی هم در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی همکاران ما و رأس حالا معاونت رفاه پیش‌بینی خوبی کرده، اما بالاخره خلای قوانین وجود داره، با مجلس به توافق نسبی نرسیدن، یعنی اجازه بالاخره ورود حاکمیت یا دولت به تمام سرفصل‌های درآمدی خانوارها نیاز به قوانینی داره که این قوانین به درستی مجلس مصوب نکرده، اجازه نداده که شما به تمام سرفصل‌های منابع بانک‌های اطلاعاتی در کشور وحدت رویه داشته باشه این رو بیاره.
خب پس اجازه میدید آقای دکتر بابایی یه لحظه نگه دارید، چون ارتباطتون برقرار شده با جناب دکتر علی کاظمی دبیر محترم کمیسیون برنامه بودجه. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب دکتر کاظمی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون، مهمانان عزیزی در جلسه و همه عزیزانی که شنونده برنامه خوب شما هستن.
سپاسگزارم. آقای دکتر کاظمی، الان آقای دکتر بابایی اشاره کردن به این که یکی از مشکلاتی که در شناسایی پردرآمدها برای حذف از قطار یارانه ها وجود داره بحث قوانینی بوده که مجلس میتونسته تصویب کنه و تصویب نکرده که اطلاعات بیشتری در اختیار در واقع وزارتخونه قرار بگیره برای حذف پردرآمدها. چرا مجلس این قوانین تصویب نکرده، اجازه نداد این اطلاعات در اختیارش
باشه؟ البته من نمیدونم حالا این موضوع چیه، الان دو سال پیاپی بحث بر این شد که آقایون اعلام کردن که ما کلیه بانک اطلاعاتی را داریم و خب مصوب هم شد توی بحثایی که سدهک واقعا بالای درآمدی را حذف کنن. حالا آقای دکتر میفرماین هرگز حداقل من تو کمیسیون بودجه‌ای که بودم چندین بار هم چون زمان آقای دکتر ربیعی آمده بود چه بحث آقای دکتر شریعت مداری همش میگم ما این توانایی را داریم ولی چرا اجرا نشه اینا باید از اون صحبت کنه.
یعنی وزارتخونه اطلاعاتو داره؟
بله میگفتن، حتی دو سه مرحله که ما تو کمیسیون بودجه بحث مطرح شد و صحبت شد و هم موقع بود میگم ما کلا این مسائل را داریم ولی اینکه اجرا نمیکنن این نیست و هیچ موقع مجلس نخواستن تو بحثی که بگن حالا این داشته باشن، چون خودشون میگفتن که ما کاملا به اینها دسترسی داریم و میتونیم ولی اینکه اجرا نشود سوالی هست که ما هم داریم. تو مجلس هم چندی بار این صحبت شد که این کار چرا پیگیری نمیکنن.
خب چرا؟ یعنی پاسخ آقای ربیعی که خودش جامعه شناس قدریه یا آقای شریعت مداری که جزو مدیران با سابقه است پاسخی ندارن چرا اجرا نمیکنن؟
ببینید الان مصوبه هست دیگه، درسته یا نه؟ مصوبه مجلس که این هست، دولت باید برای جاینامه داشته باشه. اگر واقعا این بحث هست که ما فکر نمی کنم مجلس بگه ما نه همراهی نمی کنیم برای شما که مصوبه ای را که ما داریم و قانونی که تصویب شده بخوام اجرا نکنیم عملیاتی نشه.
بله دولت که طبیعتا اینو نمیده، دولت میگه من دوست دارم اجرا کنم. آقای بابایی گرانقدر، چرا در وزارت رفاه، چه در دوره ربیعی، چه در دوره شهید مدری، آقای کاظمی میگن که اطلاعات دارن، پس چرا اجرا نمیکنن؟
ببینید من که در حقیقت سخنگوی وزارت رفاه نیستم، بله من
کارشناس،
من کارشناس خدمت شما عرض بکنم، خدمت جناب آقای دکتر هم عرض بکنم. ببینید مجلس سالانه میاد در بودجه سنوات میاد، کمی میگه این تعداد درصدی که بالا در که بالای جامعه هستن کسب بشود. خب ببین این بله مسئله کلی است، اما ورود به اطلاعات شخصی افراد از طریق مراجع دولتی واکرمیت به این سادگی نیست که بالاخره هر فردی که سفرست خانوار هست توی کشور منابع مختلفی میتواند بابت درآمد خودش به صلاح برنامه‌ریزی بشه. طبیعیست ورود این اطلاعات از بهیس به صلاح افرادی که کارمند دولت باشن یا کارگر باشه، ببارم مثال شما یک کارمند دولت باشه، آیا کارمند دولت نمیتواند مثلا در اصناف هم مشغول به کار باشه یا یک به اصطلاح بنگاه اقتصادی داشته باشه؟
نه فعالیت میکنه، اون معافیت سالیانش و مالیات هست میکنه،
بله اون مالیات مستقیم. ببین بس مالیات مستقیم را در چه در حوزه کارمندی و حوزه کارگری مشخصه، بالاخره این دیگه تو مالیات مستقیمه، ولی اون که مسلمه درآمدهای غیر مستقیمی که افراد همه اقشار جامعه میتوانند از قبل فعالیت‌های دیگر و جاری و ساریشون رو میتونه به دست بیارن، اونجاها باید بالاخره وزارتخونه یا دولت باید به اطلاعات شخصی افراد دسترسی کامل داشته باشه. به عنوان مثال شما من اطلاعاتی تو بانک‌ها وجود داره، خب اینا چیزی نیست که سادگی این منابع کامل در دست همه وزارتخونه داشته باشه، این یه قانونه کامل به جامعه نیاز دارد، مهم نیست که دولت باشد یا مجلس. به نظر من اینجا بود هم مجلس محترم، البته زحمات زیادی کشیده شده، هم دولت محترم جدی‌تر وارد ورود پیدا کنن که این 42 هزار میلیارد تومان مستقیم که به یاران پرداخت میکنن یا 93 هزار میلیارد تومان پنهان پرداخت میکنن برای یه برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشن. اینجوری نیست که بعد یه مسابقه کلی بدن که شما سالانه اینقدر کسب بکنید، دولت میگه من کسب نمیکنم، کی کسب بکنه؟ مثلا همین بحث به سبب یارانه غیر نقدی که اخیرا دولت محترم داده، خب میگه 3 میلیون درآمد، 3 دولت تنها کاری که میتونست بکنه میگه به سبب درآمد بالای 3 میلیون تومان رو نمیده، زیر 3 میلیون اگه درآمد داشته باشه. خب الان کارگران ساختمانی چجوری محاسبه بکنه؟ مگر مظلوم ترین قشر کارگران کشور کارگر ساختمانی نیستن؟ چجوری درآمدشون حساب کتاب دولت بکنه؟ چیز حدود تو کشور تقریبا میشه گفت 2 میلیون کارگر ساختمانی تو کشور وجود داره، اصلا دولت چجوری میخواد محاسبه بکنه؟
بحث نگه دارم از آقای دکتر کاظمی سوال کنم که آقای دکتر کاظمی حالا بحث دولت و مجلس یه طرف، بحث مردم
بلی. این صحبت ها که میفرماین درسته، حالا بحث دولت و مجلس هم نیست، ما هم همه ما مسئولین هستی برای اگر قانونی هم مصوب میشه مصوبه ای داریم بایستی برای اجرایش همه تلاش بکنیم. اما ببینید تو همین بحث سقط کالایی که مطرح شد تو جلسات کمیسیون اعلام شد که ما کلن اینا رو داریم و کاملا دسته‌بندی شده و اطلاعات کافی داریم. من فکر میکنم دولت باید اقدام بکنن، اگر جایش هم باز نیاز هست مسئله ای که از مصوبه مجلس باشه، مگه میشه ما مجلسی ها قانونی رو مصوب بکنیم بعدم بگیم نه به امید خدا شما راهکاری وجود نداشته باشه؟ لذا منم این بحث رو دارم که واقعا نیاز هست.
تو این سبد کالای دکتر خیلی از کارگران امروز که من گوش میکردم درد دلشون رو میگفتم، ما پیامک دادیم اون سامانه که گفتن که مشمول هستی جواب نیومده و اصلا توی کارگاه هیچکی نگرفت. خب اینا رو کیا گرفتن دقیقا؟
در حالی نه ببینید در حالی که برای همین بحثن که بود وقتی صحبت انجام شد و بحثون میگفتن ما همه اینا رو داریم، اگه دولت نداره باید بیاد بگه آقا مثلا راهکارش اینه و اینو از مجلس کمک بگیره که ما مجلس و دولت در کنار هم باشه و این کار واقعا برنامه منسجمی براش داشته باشیم.
پس یعنی شما الان دولت تو همه جلسات ادعا داره که من چه کارگر چه کارمند چه فعال اقتصادی رو میدونم که کی داره کی نداره، فقط مشکل اینجاست که اراده اجرا دارن تو دولت نیست.
خودی باید اراده ایجاد بشه که واقعا اینا ببرن و سازماندهیشون بکنن، ساماندهیشون داشته باشن.
درست. من پیشنهاد من ببین به کمیسیون اقتصادی، کمیسیون محترم اقتصادی اینه که بالاخره یکی از مراجع اصلی تصمیم گیری به تصمیم سازی کشور کمیسیون اقتصادیه، بالاخره
اینا بودجه هستن،
کمیسیون برنامه جاست که بعد مهمتر هم هست اتفاقا آقای کاظمی. بالاخره دوستان باید بیان به طور کامل تام و کامل باید از مراجع رسمی به تصمیم سازی و حوزه های مشورتی کشور بالاخره باید نحوه تشخیص شناسایی درآمد خانم مثلا کشاورز توی مملکت چه جوری میخواد شناسایی بشه؟ یک کشاورز که سفرست خانواره که اصلا درآمد در سال چقدره؟
آخه نه ببینید، مجلس مکلف کرده که مثلا اون مقدار دهکی که وجود داره 3 دهک یا 4 دهک اون بحث هستش رو مشخص کرده، ولی نحوه اجراش رو نمیتونه تعیین کنه.
ببین بر اساس مصوبه مجلس محترم فقط میشود در حوزه‌های درآمدهای کارمندی و در حوزه های کارگری که مستقیما حقوق پرداخت میشه میشه شناسایی کرد، یا اسنابی که به نوعی دارن ارزش افزوده مالی در ارزش افزوده پرداخت میکنن. اما صحبت من اینجا شما که اصلا کشاورزان که معاون مالیاتن اصلا در حوزه مالیاتی درگیر مسائل نیستن که شما بدون ورود پیدا کنی. کل کشور تو بیش از 3 میلیون ما کشاورز داریم، بیش از 3 میلیون کارگر ساختمانی داریم، بیش از نمیدونم عدد ارقام های متفاوتی تو مملکت میتونیم داشته باشیم که اتفاقا همه از اخشار ضعیف جامعه هستن. اتفاقا در این بخش بودی توافقات مجلس محترم و دولت محترم با حضور کارشناسان زیر به اصطلاح متخصصین زیر مدخل برسن، اون را به عنوان به اصطلاح مرجع تصمیم سازی مصوبهش بکنن و ابلاغش بکنن، بالاخره با توافق برسه. بله نسبی هم زحمات مجلس هم زحمات دولت به سمت جلو رفته، تصمیماشون به جلو حرکت کرده، یعنی گذشته رو ما مقایسه میکنیم و الان بانک اطلاعات درست‌تر و صحیح‌تری در وزارت تابون کار رفاه اجتماعی طراحی شده. اما نکته اساسی همه راه رو ما نرفتیم، ما دقیقاً وسط راهیم، باید اون راه‌های بعدی رو هم باید بریم که به نتایج کامل‌تری برسیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کاظمی جنبندی از اطلاعات بحث امروز بشنویم. آقای دکتر کاظمی صدای بنده رو دارید؟ خب ارتباطمون ظاهرا با دکتر کاظمی قطع شده. آقای دکتر بابایی، حضرت عالی جنبندی بحث امروز انجام
من دید. تشکر میکنم هم از بحث های جناب کاظمی هم نکته هایی که حضرت عالی فرمودید. نکته اساسی این است که یارانه بحث بسیار مهمیه. واقعیت هم دیگه دولت و مجلس و تمام همه اقشار که بالاخره زیر مدخلن، تشکل های مرتبط با تصمیم سازی در این حوزه مرتبط هستن، اگر واقعا یه بخش کامل تری را بذاریم، حتی 6 ماه 5 ماه 4 ماه دولت ما یک بار پرونده یارانه رو ببندش. تا دیروز اعلام می‌کردن بنزین آقا اصلا کلا قیمت افزایش پیدا نمی‌کنه یا می‌کنه، ولی امروز می‌بینید که بالاخره تصمیماتی خروجی مملکت اومده میگه که آقا بنزین دو مثلا تمیبندی شده و اینجا خب بالاخره یارانه دخیل تو این بخش در قیمت تمام شده یه کالایی که تولید می‌شود چه در حوزه‌های بنزین یا محصولات نفتی و یا حتی کالاهایی که بالاخره بینوی در حوزه درمان مطرحن.
بالاخره دوستان فکر کنم یه نیم نگاهی به مسائل انتخاباتی و سیاسی دارن که یه مقدار روی اینا
بله من می‌خواستم بگم. ببین دوستان مجلس نگران انتخابات نباشن، کشور مهمتر از انتخاباته. بالاخره نماینده مجلس شما نری یه نفر دیگه میره، ولی مهم اینه که ما نمیتونیم بحث یارانه را در طول 4 سال 2 تا مجلس 2 تا دولت 3 تا دولت همینجوری داشته باشیم بگیم آقا این بحث یا این شیوه یا این مدل غلطه یا این مدل درسته یا مدل نادرسته. بالاخره یک کلمه مهمه به نام یارانه تو تمام دنیا اومدن نشستن حلفتش کردن، راه شیوه های راهبردی متناسب با تفکرات اقتصادی که بالاخره دانشگاه‌های اقتصادی دارای برند کشور ما همه هم آمادگی دارن، مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داره، کمیسیون‌های تخصصی وجود دارن، در دولت زحمات زیادی وجود کشیده شده و حتی کارشناسان زیمتخل در حوزه‌های دولتی هم وجود دارن، در بخش خصوصی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی،
راهکار منطقی داره اگه کسی اراده داشته باشه.
بله آفرین. فقط باید به نظر من باید مجلس و دولت به ویژه مجلس محترم باید اراده قوی‌تر و محکم‌تری داشته باشه. ان شاء الله امیدوارم که امسال البته امسال تصمیم گیری نشه بهتره، چون امسال سال سیاسیه و انتخاباته، حتما دوستان نمیان حرفای کارشناسی نمیزنن. بهترین زمان برای تصمیم گیری بحثی مثل یارانه سال اول دولت یا سال اول مجلس شورای اسلامی، این زمان بحث انتخابات تمام میشه میاد بحث‌ها جدی‌تر به سمت روبی جلو که بالاخره بحث یارانه را یک بار برای همیشه ما جمعش میکنیم و نباید مردم و دگردیسان اقتصادی را درگیر چالش‌های تصمیم سازی بحث یارانه ها و ابعاد مختلفش بکنیم.
انشالله. سپاسگزارم براتون از موفقیت و سلامت.
تشکر، خیلی ممنون از شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر علی بابایی، مشاور و از در واقع متخصصین وزارت رفاه و همچنین جناب دکتر علی کاظمی دبیر محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. موضوع بحث یارانه ها بود که خیلی پیچیده‌تر شد و اینکه بالاخره چرا بعد گذشت این همه سال از هدفمند شدن چرا سر و سامان پیدا نمی‌کنه آنگونه که باید، که حالا آقای دکتر اشاره کردن که بحث سیاسی هم هست. خیلی عجیبه، امسال هر بحثی در حوزه مجلس می‌کنی دوستان میگن که خب حالا یه نیم نگاه سیاسی هم هست. واقعا انتخاب مجدد شدن در مجلس، دوستان که در مجلس هستن اینو باید اهتمام داشته باشن، اون مهمتره یا خدمت به کشور؟ گاهی اوقات ممکنه که افراد تصمیمی بگیرن که به نفع کشور باشه و افرادی بهشون رأی ندن، اشکال نداره، اگر اهل خدمت باشن خارج از مجلس هم میشه خدمت کرد. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.
تازه‌های خبر.
رئیس قوه قضاییه گفت امروز حفظ ارزش پول ملی از مهمترین حقوق عامه است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از مدیران عالی بانک‌های کشور با تبریک ایام ماه معظم شعبان از تلاش‌های همه کسانی که در حوزه مسائل اقتصادی، پولی و بانکی از جمله در کمک به پروژه‌ها، حل مشکلات سیلزدگان و پرداخت تسهیلات ازدواج خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند قدردانی کرد و گفت امروز در کشور با چند موضوع مواجهیم که همگی بر آن اتفاق نظر داریم و اختلافی در آن به چشم نمی‌خورد. موضوع اول وظیفه‌ای است که همه دستگاه‌ها در زمینه رونق تولید دارند، زیرا معتقدیم راه برون رفت از مشکلات دشمن ساخته نظیر تحریم‌ها و تهدیدها تمرکز بر رونق تولید و اشتغال زایی است که مقام معظم رهبری نیز با درایت و هوشمندی امسال را به نام رونق تولید نامگذاری کردند تا به این ترتیب تمام جهتگیری ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بر مبنای این امر مهم باشد. خب ارتباطم برقرار شده با جناب دکتر حمیدرضا فولادگر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون رونق تولید که در مجلس تشکیل شده و تلاش داره که در واقع تولید و رونق ببخشه. از همین سخنان آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه و اهتمامی که ایشون به مسائل اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و آن چیزی که وظیفه قوه قضاییه است دارن آغاز میکنیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر فولادگر گرانقدر، به برنامه خودتون رویدار خوش اومدید.
علیکم السلام، من در خدمت شما و شرکت کنندگان در این برنامه، همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه را عرض سلام و روز موفقیم.
آقای دکتر فولادگر، آیت الله رئیسی از موقعی که وارد قوه قضاییه شدن در دور جدید تلاش ویژه‌ای تو مسئله اقتصادی در واقع دارن، به ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، و جمله مهمی هم گفتن که حفظ ارزش پول ملی یکی از مهمترین حقوق عامه است. شما در کمیسیون در واقع رونق تولید چه اقداماتی رو برای امسال پیش بینی کردید و بود نظارتی مجلس که نظارت بیشتری بکنه در حوزه رونق تولید امسال آیا پررنگ‌تر خواهد بود؟
بله، اولا ما به فال نیک میگیریم و امیدواریم که این اهتمام آیت الله رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه بر موضوع بر مباحث اقتصادی و خصوصا حمایت از تولید یه فصل جدیدی باشه در باب رفع موانع تولید و حمایت بخش تولید در اقتصاد ما، از جهت اینکه قوه قضاییه به هر حال یکی از سه تا رکنه قوای کشور هست و بسیار هم تأثیر گذاره، هم در بعد امنیت سرمایه گذاری، هم در بعد مبارزه با فساد، هم در بعد مقررات زدائی و زدودن برخی از موارد دست و پاگیر، و هم هم حمایت از تولید از جهت جلوگیری از تعطیلی کارخونه جاتی که حالا مشکلاتی دارن و موارد از این قبیل که میتونه خیلی تأثیر گذار باشه قوه قضاییه در کنار کارهایی که دولت و مجلس انجام میده. اما اینکه شما فهمیدید مجلس، ما از همین ابتدای سال کارمون رو در همین کمیسیون شروع کردیم، حتی این کمیسیون ویژه تولید ملی و اصلا چرا شد که خب از ابتدا تقریبا از سال 96 در مدرسه دهم شکل گرفت. مدرسه قبل هم ما اینو داشتیم، مدرسه هشتم و نهم. از مدرسه دهم هم که شکل گرفت ما کارمون رو شروع کرده بودیم تو مباحث تولید. سال گذشتم که خب بحث کالای ایرانی بود، هم گزارش نظارتی داریم هم قانون گذاری. اما امسال از همه ابتدای سال ما جلساتی گذاشتیم، هم در داخل کمیسیون با حضور تشکلهای تولیدی اقتصادی، بخش خصوصی، تعاونی، اصناف و هم دستگاه دولتی. جلسه هم باز با پیگیری که شد در دفتر ریاست مجلس با حضور ایشون و تعدادی از وزرا و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و رؤسای کمیسیونهای مجلس شکل گرفت و بعدش باز دوباره پیگیری در کمیسیون ویژه ادامه پیدا کرد. قراره بر این هست که بقیه کمیسیونهای مجلس هم تا آخر اردیبهشت تو حوزه کاری خودشون پیشنهاداتشون رو بدن و توی خرداد ماه این پیشنهادات جمع بندی بشه. بحثم کار نظارتیه، یعنی ما الان بحث قانون گذاری شروع نمی کنیم چون ما اعتقادمون هست که ما قانون به اندازه کافی داریم. فعلا باید یه کار نظارتی انجام بدیم که شروع کردیم الان با کمک مرکز پژوهش‌ها. یه آسیب شناسی داریم انجام میدیم روی بحثایی که قبلا بوده، چه حمایتی از تولید صورت گرفته، چقدرش عملی شده، چقدرش عملی نشده، قوانینی که داشتیم چقدر اجرایی شده، چقدر اجرایی نشده، آیا تولید فقط با اقدامات حمایتی رونق پیدا میکنه یا اینکه فضای کسب و کار باید مساعد بشه، موانع رفع بشه. ما اعتقادمونه که توی این بخش دوم خیلی بیشتر میشه کار کرد تا حمایت‌های مستقیمی که حالا تو بحث‌های بانکی و تسهیلات و بیمه‌ای و مالیاتی و گمرکی اینا میشه کرد. در بخش رفع موانع تولید تراز و دایی بهبود کسب و کار، تنریه قوانین، پالایش قوانین مزاحم، تو این قسمت شاید خیلی تاثیرش بیشتر از اون قسمت اول باشه. اینا کارهاییه که حاکمیت باید برای تولید بکنه. اما خود تولید کنندم ما الان داریم رو دو بخش کار میکنیم، یکی بخش ارتقای کیفیت، یکی بهره وری. این دو تا بال تولیدن، یعنی تولید بدون کیفیت و بدون بهره وری نمیتونه رقابت پذیر باشه. رونق تولید که همونطور که در برنامه من دیدم داشتن مطرح میکردن، واقعا تدبیر مقام معظم رهبری برای این بود که بهترین راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور که رکود تورمی است همین رونق تولید. خب این رونق تولید دست شمتی بره که رونق تولید رقابت پذیر باشه. این رقابت پذیری در گروه ارتقای کیفیت و ارتقای بهره وری، اینا کاریه که خود تولید کننده باید انجام بده. اما اونایی که حاکمیت باید انجام بده، حکومت، دولت، مجلس، قوه قضاییه، همون دو بخش اوله که گفت، یه سری اقدامات حمایتی که قوانینش داشتیم و یه سری بحثای مقررات زدایی و بهبود کسب و کار. ما پس یه گزارش نظارتی خواهیم داد، آسیب شناسی خواهیم کرد، اگر نیازی به قانون گذاری یا اصلاح قانون باشد مرحله بعد این کار انجام خواهیم.
انشاءالله. جای دکتر فولادگر دکتری هست بخواهید اضافه کنید به بحث امروز؟
نه، بحثی که از بخواستم عرض کنم که ببینید ما وقتی بحث رونق تولید مطرح میکنیم، بحث اشتغال هم توش قابل حله. یه بخش زیادی از اشتغال کشور میتونه با همین رونق تولید حل بشه. وقتی رونق تولید مطرح میشه، فعال سازی پروژه های عمرانی دولت هم هست، ساخت و ساز هست و بحث درگیر کردن مردم تو اقتصاد هم حل میشه. یعنی ما وقتی میگم اقتصاد مردمی، بنده اول اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی ها، خب مردم چطوری باید بیان تو اقتصاد؟ یا با واحدهای صنفیه، یا با شرکت‌های خصوصیه، شرکت‌های تعاونیه. اینا تا وقتی رونق تولید باشد امکان حضور مردم تو صحنه اقتصاد فراهم
میشه. سپاسگزارم دکتر.
و همچنین بحث معیشت مردم، معیشت مردم در گروه رونقه. با رونق میشه درآمد رو اضافه کرد، همش که با افزایش حقوق نیست که. با رونق هست که کسب و کار مردم میتونه کمک کنه مردم درآمدشون بره بالا، قدرت خریدشون بره بالا.
سپاسگزارم دکتر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر حمیدرضا فولادگر، ریاست محترم کمیسیون ویژه رونق اقتصادی مجلس، با موضوع تعاقب رونق تولید. موضوع اصلی که بنزین و سهمیه بندیش بود موند که همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی در شیفت عصرش میپردازند. فرصتی نداریم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. سامانه پیامکی 30105 رو فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
عزیزان همراه، روزتون بخیر. به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. در این لحظات عزیز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ إن الله يحب